أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين، وأفضل من ذلك يا رب العالمين. صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا، إنك أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه. بس در تتمه دعای شریف 45 صحیفه مبارکه سجادیه علیه الصلاه و السلام است. در این قسمت از دعا امام سجاد علیه السلام در مقام وداع با ماه مبارک رمضان انشاء کردند، تقاضاهای گوناگونی از ذات اقدس الهی داشتند. یکی از تقاضاهای مهمشون و شاید مهمترین اون تقاضاها طلب رحمت از خدای متعال بر نبی اکرم و اهل بیتش علیهم السلام است. با یک مضامین بسیار بلندی که در دعای روز عرفه امام سجاد علیه السلام هم که دعای 47 هست، طلب رحمت های بسیار زیاد و عمیقی رو از خدای متعال نسبت به نبی اکرم و اهل بیتش علیهم السلام دارند. گاهی در این رابطه نکاتی رو عرض کردیم که خود امام سجاد علیه السلام در این صلوات ها و سایر ائمه علیهم السلام در صلوات هایی که میفرستند خودشون هم در حال وارد هستند در آن صلوات ها که رحمت بر اونها نازل میشه. آیا حالا به تعبیری ما ها ممکنه تو ذهن بیاد این نشون دادن خود و جلوه گری خودشون نیست، یا اینکه نه، این یک به هر حال وظیفه است؟ ساعت این اولیا از این مسائل بسیار منزه تره و این وظیفه به چه جهته، این رو باید بیشتر بهش توجه کنی که خدای متعال در سوره مبارکه احزاب هم خودش رو مسلی معرفی می‌فرماید و به ما هم امر می‌کند که شما هم صلوا علیه و سلم تسلیما، که این الله صلی الله علیه و سلم امر خدای متعال قطعا امر حکیمانه است. و همونطور که صلوات خودش هم نشان دهنده یک حقایقی است در عالم که از جانب او بر حال تحقق پیدا میکنه و بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این معنا ظهور پیدا میکنه به عنوان صلوات و سلام. همونطور که در آیاتی خدای متعال به بعضی از بندگانش انبیاء علیهم السلام سلام میفرستد که این سلام خدای متعال مانند سلام های ما نیست که یک معنای ظاهری داشته باشه، قطعا یک حقایقی رو دلالت میکنه که ما باید به این حقایق آشنا بشیم و به محتوای این سلام ها هم ما معتقد بشیم. ما هم برحال قطعا تبعیت از خدا باید بکنیم، سلام بدهیم و همان گونه که خدای متعال سلام میدهد به این اولیا سلام بدیم و صلوات بفرستیم. سلام عمدتا در امنیت قرار دادن شخص که به او سلام داده می شود، که نسبت به انبیاء علیهم السلام بیانگر این است که این بندگان خدا از آلودگی های گوناگونی که برای بشر مطرح می شود اونها در امن و امان هستند و به تعبیری از این سلام ها ما اسمت این اولیا را در اعتقاد و فکر و اخلاق و عمل و در جمعی شعون استفاده می کنیم. در طلب رحمت همین چنینه که خدای متعال که ان الله یصلی، خدا بر حال رحمت درود میفرستد، این یک فیضی است که خدای متعال بر این پیامبر افاضه میکنه که از طریق این فیض بقیه موجودات هم فیض میگیرند و ماهیت در حال صلوات اینه و ما هم که از خدا طلب رحمت میکنیم بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، در واقع اون چرا که خدای متعال انجام میدهد و نسبت به این پیامبرش یا پیامبران دیگر صلوات میفرستد، ما اون را پذیرا میشویم که از طریق این خلاصه رحمتی که خدا بر این اولیا میفرستد ما هم متنعم بر حال میشویم. در واقع این چنینه که داریم اقرار میکنیم به نوعی با این صلوات ها که خدای متعال فیوضات گوناگونی دارد. این فیوضات از راههایی به برحال موجودات میرسه و انبیاء علیهم السلام در زمان خودشون اون راه ها هستند که خود دین راه به سوی خداست، که کتابای آسمانی راههایی است که خدای متعال بر ایشان افاضه میکنه، از طریق اونها ماها بهره میبریم، که در این دعا و دعای دیگر ما میخونیم دیگه، کما صلیت علی ملائکتی که مقرب، خدا بر ملائکه هم صلوات میفرسته. این صلوات بر ملائکه معناش چیه؟ این لفظ که نیست، ما صلواتی که میفرستیم لفظ منتها حاکی از یک حقایقیه، باید به اون حقایق توجه بکنیم. صلوات خدا بر ملائکه مقربش یعنی این که خدای متعال رحمتش را از طریق این انبیا که وجود این انبیا وجود ملائکه خودشون مظاهر رحمت الهی هستند، که از طریق ملائکه رحمت‌های دیگر به موجودات پایین میرسه و همینطور هر یک از انبیاء علیهم السلام در زمان خودشون به اندازه مرتبه وجودی خودشون کمالاتی که دارند رحمت خدای متعال است که افاضه شده، که از این طریق رحمت حق تعالی به امتها میرسه. منتها نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مظهر رحمت بی پایان خدای متعال است که همه رحمتهایی که بر انبیا علیهم السلام فرستاده شده، همه اونها زیاده بر اون رحمتها هم و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام نازل شده. مضامین این بر حال طلب رحمتها اجمالاً به این صورته، باید ما این گونه درک بکنیم که وقتی ما به خدای متعال عرضه می داریم اللهم صل على محمد و آل محمد، این خودش یک نوع ارتباط ولایی با این خاندان برقرار کردن که ما تحت ولایت ایشان رفتیم، که بزرگان ما از جمله آیت الله عظمی بهجت رضوان الله علیه می‌فرمودند صلوات جامع اصول دین هست، هم توحید، هم نبوت، هم ولایت امامت، هم معاد. وقتی که توحید و نبوت باشه معاد هم هست، و هم اون مسئله عدل که شاخصه در حال دیدگاه ائمه علیهم السلام و اصول مذهب است با صلوات داره اقرار میشه. لذا فضائل زیادی داره. اولا با این صلوات انسان تحت لوای این اولیا قرار میگیره که این ولایت از جانب خدای متعال بر این اولیا افاضه شده، که گفتم عرض کردم این صلوات اولش اقراره، اقرار به این فیوضاتی است که خدای متعال بر این اولیا نازل کرده. بعد ما میخواییم از این طریق بعد از این اقرارها به لوازم این اقرارها برسیم، که امام سجاد علیه السلام این لوازم رو به طور مجمل و کلی بیان میکنن: صلات تبلغنا برکتها، این صلوات ما به برکتش میرسیم. این چی رو میفهمونه؟ یعنی با این صلوات ها مقام این اولیا زیاد نمیشه. ما چه کاره هستیم که بگیم حالا ما صلوات بفرستیم مقام اونها میره بالا؟ ما خیلی کوچکتر از این هستیم که بواسطه صلوات ما مقام اینها بره بالا. بعد در واقع مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه تحلیل خیلی لطیف و عمیقی داره که رابطه صلوات ما رو با این اولیا و خدای متعال با این مثال یه مقداری روشن میشه. یه کسی یه باقی داره، یه بنده‌ای هم داره، بنده مال خودشه، باغ هم مال خودشه، اموال هم مال خودشه. اون وقت این بنده یا این کارگر تلاش میکنه، زحمت میکشه رو این باغ و اینها. اون وقت وقتی که مولاش میاد یا برحال اربابش میاد، میوه خوب رو میچینه میاره جلوی مولا، از مال خود مولا داره خرج خود مولا میکنه. در واقع صلوات های ما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بیان می‌فرمودن که معناش اینه، اون ارتباط خودمون رو با این اولیا داریم نشون میدیم، که ما هم به هر حال از این شجره شما هستیم. حتی روایات زیادی این معنا رو اثبات میکنه ها. درباره طوبی فرمودن طوبی لهم و حسن و مآب. طوبی را در روایات فرمودن شجره ایست در خانه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که ریشهش در منزل امیرالمؤمنین یعنی صلوات و سلام، و از این ریشه در خانه های محبین اون حضرت و شیعیان اون حضرت خلاصه سریان و جریان داره. این تمثیلات دیگه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب، در سوره مبارکه رعد بعد از آیه الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب، این آیه رو بیان میکنه. ما فقط در قرآن کریم یه جا طوبی داریم و اونم این آیه است که معناش این میشه که اون کسانی که پیوند ولایی با این اولیا دارند در واقع وجودشون رو، کمالاتشون رو به این برحال درخت ولایت کلیه الهیه که از طریق این اولیا ظهور پیدا کرده متصل میکنند. بله، به هر حال شبیهش هم البته هست که مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی و کلها کل حین به اذن ربها، و مثل کلمت خبیثه اجتثت من فوق الارض که شجرت خبیثه ببخشید نجلو انداختم مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، که اینها بیانگر این است که اون کسانی که در مسیر غیر حق و باطل میرن اینا وجودشون رو، روحیاتشون رو، این امورشون رو با رهبر باطل پیوند میزنن. اینا شواهد چیه؟ این معناست که به هر حال در مقام صلوات ما به چه به حال کمالاتی میرسیم، نه اینکه این اولیا به کمال برسن. بله، صلاتن تبلغنا برکتها و ینالنا نفعها، ما به نفع این صلوات برسیم. صلوات این گونه است، دارن توصیف میکنند طلب رحمت ما را از خدای متعال نسبت به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، که اینا این گونه است، این طلب رحمت ها، که یکی از این خواص این است که دعامون مستجاب میشه و یستجاب لها دعانا، دعای ما هم مستجاب میشه، که اینم در روایات متعدد هست که اگر بخواهید دعا بکنید دعای کامل به این صورته. اول یه توصیفی از خدای متعال داشته باشیم. حالا در بعضی از روایات توصیفات هم گفتن یا من هو اقرب الی من حبل الورید، چند تا توصیف رو گفتن، حالا یه توصیف کوتاه هم کافیه، الحمدلله رب العالمین، یا خطابی باشه و امثال اینها. بعدش فرمودن صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. بعد دعا بکنید. بعدش هم در بعضی از روایات در ختم هم صلوات بفرستید، که خدای متعال در روایت همین روایت است که صلوات رو به حال مستجاب میکنه. وقت عبا داره از این که این دعای ما رو که بین این دوتا هست مستجاب نکنه. این امام داره، امام سجاد اینو دارن میفرمان. در واقع یه مقداری تحلیل بکنیم این مسئله رو، یه مقداری دقت بیشتری بکنیم. ما سعی میکنیم تو این بحث ها، حالا چیزی که بلد نیستیم، اما یه مقداری با دقت پیش بریم اون جنبه های معرفتی مسئله رو هم بهش اشاره بکنی. خلاصه حمد پروردگار متعال معناش چیه؟ معناش این است که خدایا تو مبدع همه کمالات، هر کمالی که در عالم هست و من دارم تو مبدعش. این معنای حمد، ستایش میکنیم خدا را به کمالات گوناگون. و خدای متعال کمالات گوناگونش رو خواسته است و اینطور تقدیر کرده. قضای الهی این است که از طریق وسائط نازل بکنه. در یه عبارت هم هست ابد لا ان یجر الاشیاء الا بالاسباب، خدا عبا داره که اشیاء رو اجرا بکنه مگر به اسباب، که این روایت در ضمن روایات ولایی در اصول کافی. خب ما که تقاضایی داریم، محتوای تقاضای ما رسیدن به کمالی است از جانب خدا، دعامون اینه، یا یک مشکلی از ما دفع بشه. باز خدای متعال است که هم کمال رو مستقلا میده و هم مشکل رو مستقلا او برطرف میکنه. اسباب هم دخالت دارند، منتها اسباب به تسبیب او این تأثیر رو میذارن، اسباب که استقلال ندارن، هم در رساندن خیر و هم در دفع شرور. پس محتوای دعای ما و تقاضای ما اینه. پس مضمون تحلیل معرفتی این روایات، با اینکه روایات در مسائل مستحبه است، اما پشتوانه های عمیق داره. پشتوانه‌اش اینه که ما همواره به درگاه الهی اون گونه که هست، اون گونه که خدا کمالاتش رو ظهور میده، باید متوسل بشیم بریم. اگر خدای متعال رو این گونه نخونی، خدا رو نخوندی. خدا خواسته است که کمالاتش رو از طریق اسباب و مسببات ظهور بده. اما بگیم ما خدا رو فقط قبول داریم، اسباب رو قبول نداریم، نه قبول نداریم، مثل دیدگاه‌های به حال کفرآلود وهابیت، این خدا را قبول نداشتن دیگه. یا ما خدا را قبول داریم، به انبیا کاری نداریم، مستقیم از خدا میگن، خبری نیست، ما ها نمیتونیم مستقیم به هر حال ارتباط برقرار کنیم، خدا اینطور خواسته. خلاصه اون دیدگاه حقی که در قرآن با به هر حال پشتوانه منطق قوی عقل همراه است و در مکتب اهل بیت به طور کامل بیان شده است، این است که خدای متعال هر فیضی را در عالم تکوین و در عالم تشریع و دین بخواهد افاضه کنه از طریق اسباب است. ملائکه یکی از اسبابند و انبیا از اسباب دیگر و ائمه علیهم السلام از اسباب دیگر. لذا در سوره بقره آیات آخر، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، خود رسول هم باید ایمان بیاره به آنچه که خدا نازل کرده، اونی که خدا خواسته. این به خودش باید ایمان بیاره، اگر به خودش ایمان نیاره اون رسول نیست. به خودی که از جانب خدای متعال فرستاده شده، نه خود شخصی. پس این صلوات ها به خودشونه، اما خودی که خدا خواسته است این رحمت از طریق اونها نازل بشه. لذا اینها موظفن بگن اللهم صل علی محمد و آل محمد. خود اینها هم صلوات دنبوریده نمی فرستن، که در روایات زیادی از اهل سنت هم هست که صلوات دنبوریده نفرستید. صلوات دنبوریده چیه؟ اون هست که بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ما صلوات بفرستیم اما آل رو در نظر نگیریم. اینو فرمودن ابتر. این صلوات صلوات نیست. به هر حال محور این دستورات اولیاء الهی این معناست که ما که توقع داریم خدا دعامون رو مستجاب بکنه همینطوری نیست، باید از طریقش بیاریم. بله، اون طریقی که خودش قرار داده. از این جهت در شرایط استجابت دعا در روایات هست فرمودن این کسی مخالفت عمدی با دستور خدا داشته باشه دعاش مستجاب نمیشه، چون محتوای مخالفت عمدی قبول نداشتن این راه ارتباط با خداست. از این جهت فرمودن یه استغفار بکن که من توبه کردم، خدای من قبول دارم، این راه تو رو قبول دارم. یا چند تا هستن که دعاشون مستجاب نمیشه، علتش اینه خدا فرموده اینها باید این کارا رو از این طریق انجام بدن، از این طریقی که من گفتم انجام ندادن. یکیش کسی که قرض میده به کسی بدون اینکه شاهد بگیره، ضامن بگیره، نوشته بگیره، طرف میگه قرضشو میخوره، میگه خدایا قرضمو ادا کن. خدا میگه ما یه آیه بزرگ بر فرستیم، بزرگترین آیه در قرآن کریم اون آیه اواخر سوره چیه؟ بقره است. ولی یک تو کاتبون، ما اینو فرستادیم تو نرفتیم رو ببینی بخونی، بله خودت حالا باید هی زجر بکشی این طرف اون طرف بری. به هر حال قرار اینه دقت داشته باشیم که مضامین این بیانات اولیا چه مطالبی رو به ما میفهمونن. اینا منشأهای ایمانی دارن، اعتقادی دارن، نه اینکه حالا خواستن یه تعارفی بکنن، آقا حالا خواستی امالم نام بیار. نه خیر، اگر توجه نکنیم به این وسائط فیض اصلا توجه به خدا هم نکردیم. خب خدا فرموده به عنوان مثال عینم و تولو فسمه و جلا، دیگه هر جا رو کنید وجه خدا اونجاست، و چرا ما به طرف کعبه رو کنیم؟ پشت کعبه مگه نفرموده؟ اما فرموده هر چیزی راه داره، اونو ما گفتیم، اون سعی جاشه، اینم سعی جاشه. اگر خدا رو قبول داری اینم قبول داری. و من حیث و خرجتا فول وجه که شطر المسجد الحرام جعل الله الکعبه و آیات امثال اینها. به هر حال ما باید این چرا اون چرا که خدا فرموده در نماز توجه خالص به خداست دیگه. بله خب دیگه چرا میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یا صلوات در تشهد میفرستیم؟ بنده باید مطیع باشه، از این طریق توجه به خدای متعال ما باید داشته باشیم که اگر نباشه قرار خبری نیست. این محتوای این صلوات هاست که هرچه معرفت ما به خدای متعال اونگونه که هست بیشتر باشه و ما به اون نحوه حرکت بکنیم در اون مسیر خدا قرار گرفتیم. یه روایت هم از کنم در اصول کافیست در باب شک. تو بنی اسرائیل یه قومی خانواده‌ای بودن آدمای خوب، فقط یکیشون یه مقداری مشکل داشت، ای سجده میکرد خدای متعال هم خود بندگانش رو دوست دیه. به حضرت عیسی علیه السلام وحی کرد ای عیسی به این بنده من بگو اگر اونقدر سجده کنه که گردنش خشک بشه من او رو نمیپذیرم. تا در دلش شک نسبت به توه که تو پیامبر ما هستی، حضرت عیسی علیه السلام میاد پیام رو میرسونه، اینکه بله درسته، من یه چنین حالتی دارم و زجرم میکشم. خب این واقعا اقرار کرد، به حق اقرار کرد، هی ماسمالی نکرد که اگر نه ما یقین داریم فلان، چرا خدا ما نوان جنینه تا یه گیری پیدا میکنیم تقصیر گردن خودمون دسته، خودمون رو بی تقصیر میدونیم. نه، اینم خودش یک چهره نفاقه، نه این پذیرفت، چون دنبال حق بود. منتها اینجا ظاهرا عقلش به حال کار کرد. خب من این حالت رو داریم تحلیل میکنم و تو روایت نیست، من این حالت رو کسی به کسی نگفتم، این از کجا میدونه؟ پس خدا بهش، پس یه درجه قربی به خدا داره. اینا برهانای منطبیه ها در این روایته. با همین سیر دامن حضرت عیسی رو گره علیه السلام، از تو از خدا بخوا که این مشکل من حل بشه. حضرت عیسی علیه السلام دست به دعا برداشت، خدایا شکش برطرف بکن، برطرف کرد. نکنید هر چیزی حساب داره، به تعبیری جا به جا کنه بود، جا به جا کنه سعی. ما بگیم آقا به خدای بگیم، ما که میخواییم بندگیت رو بکنیم اول بعد استعانت بجوییم. بله بگیم یا کنه سعی و یا کنه بود، خدای چرا عوضش کردی؟ یا کنه بود اول گفتی اصلا ظاهر اینه دیگه، ما میخوام خدای بندگی کنیم، از خدا کمک بگیریم، استعانت بعد اول باشه. نه، جا به جا کنه بود، بعد ما به هر حال میخواییم عبودیت بکنیم، بعد تسلیم باشیم. بله، حالا یه مزاحی هم یه آقایی میگفت تو قرآن بعضی کلمات داره که مناسب نیست، یکیش به قرآن میگه غلط داریم، شغلت نا انفسنا این باید جاش عوض بشه، شدرست نا بشه نوعا ما ها اینجوری هستیم. بله، در برخورد با دستورات و معارف دین درست نمیریم، درک بکنیم، هی به غلط میفتیم و غلط رو در این خلاصه بیانات میپنداریم. خب در آخر این دعا حیفم میاد که رها بکنم، انشاءالله اگر توفیقی باشه هفته آینده امام سجاد علیه السلام علت در حقیقت این که ما صلوات بفرستیم بر این خاندان و این صلوات این مزایا رو داره برای ما بیان میکنند، انک اکرم من رغب الی و اکفا من توکل الی، که نکات توحیدی داره و اساساً دعاهای ما و ائمه ما علیهم السلام در این دعاها معارف گوناگون توحیدی رو در اختیار ما گذاردن، ما باید با اینها آشنا بشیم. مکتب معارف دعا، نه اینکه فقط بخونیم و بریم. خب خوبه خوندنش و رفتن، اما ربط مطالب رو درک بکنیم که چرا اینجا انکه فرمونده و چی میخوان به ما بفهمونند، که ما چه درکهایی و چه بینشهایی باید داشته باشیم و در جهت تحصیل این بینشها برحال قرار بگیریم. و بحثهای علمی عبارت از این بحثهایی، تفسیر معارف یعنی که ما این الفاظ رو ببینیم چه محتوایی داره، چه ارتباطی با یکدیگر دارند، این معارف رو و این ارتباطات رو درک کنیم و به مقصد این اولیا و خدای متعال برسیم. از راه تفسیر قرآن به مقصد خدا میرسیم، از راه تفسیر این دعاها به مقاصد این اولیا میرسیم، که به این معارف انشاءالله ما راه پیدا بکنیم و این معارف رو در زندگی عملی انشاءالله هر کدام رو مناسب با خودش به کار ببندیم. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق درک صحیح و عمیق و مستمر این معارف رو و به کار بستن اونها رو تا آخر عمر عنایت بفرمایید.